صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما هستین روزتون بخیر. روز سه‌شنبه 29 مرداد، من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از شهر پراگ در جمهوری چک از رادیو فردا میزبان شما هستم. اما وضع کلی هوای امروز در ایران. امروز دمای هوا در بیشتر استانهای کشور 1 درجه خنک‌تر میشه، به غیر از استانهای زنجان و کرمان که نسبت به دیروز 1 درجه گرم‌تر میشن. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صاف تا کمی ابریه و برای این استانها هم بارش پراکنده پیش بینی میشه. اردبیل، فارس، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان. دمای هوای تهران هم حد اکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 46 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 24 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه امروز به مردم 4000 روستای استان سیستان و بلوچستان که به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان شبکه توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی ندارند. 4000 روستا و سهمیه آب هر نفر روزانه فقط 15 لیتر آبه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونیم به صورت تصویری ببینیم و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین. اما همکاران شب زنده دار این برنامه میرعلی حسینی تهیه کننده، حسن جعفری مسئول اتاق خبر، شاهین بشیری فریدون زرنگار و محمد زرقامی گزارش تصویری و امیر کارگردان فنی. خب اول خبرها رو بشنویم و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های 30 دقیقه آینده رو براتون خیلی کوتاه معرفی می‌کنم. اما فعلا خبرها با حسن جعفری. حسن، مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته چی بود؟
اجازه ابتدا سلامی عرض کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. همچنان مصر در صدر خبرها هست، به اضافه یکی دو تا خبر که از این طرف اون طرف در مشروع خبرها خواهم گفت.
بشنویم مشروع خبر.
با مصر آغاز کنیم. رسانه‌های دولتی مصر خبر دادند که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین بامداد امروز در آپارتمانی در قاهره بازداشت شد. حکم بازداشت محمد بدیع رهبر 70 ساله اخوان المسلمین 2 ماه پیش صادر شده بود. درباره آخرین رویدادهای مرتبط با مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار دسترسی کامل بازرسان این سازمان در سوریه شد. پس از ماه‌ها مذاکره، تیم 20 نفره بازرسان سازمان ملل برای بررسی استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه وارد سوریه شد. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در صورت تایید شدن استفاده از سلاح‌های شیمیایی در خاک سوریه، این موضوع به عنوان جنایت بین‌المللی ثبت خواهد شد. در پی بازداشت 9 ساعته دیوید میراندا در فرودگاه لندن، آمریکا اعلام کرد درخواستی در این زمینه از بریتانیا نکرده بود. آقای میراندا شریک زندگی یک روزنامه‌نگار بریتانیایی است که برای نخستین بار افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره برنامه تجسسی آمریکا را در روزنامه گاردین منتشر کرده بود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه با تأکید بر اینکه آمریکا چنین درخواستی از بریتانیا نکرده بود، گفت که مقام‌های لندن پیش از بازداشت دیوید میراندا این موضوع را به اطلاع واشنگتن رسانده بودند. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی و عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت، روز دوشنبه در سن 32 سالگی در اصفهان درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان رشید اسماعیلی، او عصر دوشنبه در خانه‌اش در اصفهان درگذشته و علت مرگش هنوز روشن نیست. این فعال دانشجویی در سال 85 با حکم کمیته انضباطی دانشگاه علامه از تحصیل محروم شد و 3 سال بعد نیز توسط اداره اطلاعات اصفهان بازداشت و 70 روز در زندان بود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اولین بار بعد از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد. در سندی که مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات از طبقه بندی محرمان خارج شده، گفته شده است که کودتای نظامی که به سرنگونی محمد مصدق انجامید با هدایت سیا و در چارچوب سیاست خارجی وقت آمریکا انجام شده است. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دادستان‌های پرونده برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که اسناد محرمانه دیپلماتیک را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داد، درخواست 60 سال زندان برای او کردند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی من و شما رسوند، که دوبار دیگه حسن جعفری در طول برنامه صبحانه با خبر با ما خواهد بود. اما چه برنامه‌هایی برای 30 دقیقه اول برنامه صبحانه با خبر داریم؟ قبل از هر چیز درباره آخرین رویدادهای مصر و بازداشت رهبر اخوان المسلمین همینجا در استودیو با حسن جعفری مسئول اتاق خبر گفتگو میکنم. قرار کالاهای اساسی با دلار ارزان در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیره. در گفتگوی اقتصادی روز به این موضوع میپردازیم. یک گزارش داریم از مصوبه هیئت وزیران دولت حسن روحانی برای نجات دریاچه ارومیه. صفحه اول برخی روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق می‌زنیم. زنگ ورزش داریم و از دنیای ورزش خبر می‌گیریم. پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر به ما پیامک بزنید و در مورد مسائل روز، خبرها و این برنامه برای ما پیامک بفرستید، شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 20792260115730. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. رویدادهای مربوط به مصر همچنان در صدر خبرهاست و در تازه ترین رویداد ساعتی پیش رهبر اخوان المسلمین بازداشت شد. حسن جعفری مسئول اتاق خبر برای ما بیشتر خواهد گفت در این باره. حسن، درباره این اتفاقهایی که در مصر اتفاق افتاده و همینطور بازداشت رهبر اخوان المسلمین چه جزئیات بیشتری هست که برامون؟
این خبر رو البته رسانه‌های دولتی مصر اعلام کردن. ساعتی پیش این خبر بلافاصله در خبرگزاری‌ها منعکس شد که محمد بدیع 70 ساله ساعت در ابتدای بامداد امروز، یعنی تقریبا 4-5 ساعت پیش، در آپارتمانی که در حومه قاهره در یکی از شهرک‌های قاهره بود، در اونجا به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شد. آقای محمد بدیع حکم بازداشتش البته 2 ماه پیش صادر شده بود، یعنی دقیقاً 3 روز بعد از سرنگونی و برکناری محمد مرسی در تجمعی که در میدان رابعت الادویه هواداران محمد مرسی تشکیل داده بودند. در اونجا آقای بدیع سخنرانی کرد و بلافاصله بعد از سخنرانیش دولت موقت مصر حکم بازداشت اون رو صادر کرد. اتهامی هم که بهش زده شده بود گفتند تحریک به خشونت، چرا که او از هواداران محمد مرسی خواسته بود که به مقاومت خودشون ادامه بدن و این تظاهرات رو تا زمانی که محمد مرسی بار دیگر به ریاست جمهوری برگرده همچنان ادامه بدن. البته خشونت‌ها در این چند روز گذشته همچنان در مصر ادامه داره. تازه ترین موردش روز گذشته بود که 25 تن از ماموران پلیس مصر در شبه جزیره سینا کشته شدن. میدونی که حوادث مربوط به قاهره و یکی دوتا شهر دیگه مربوط میشد به مخالفت ها و موافقت های با ارتش یا هواداران محمد مرسی، اما بیرون از این مناطق مرکزی در شمال مصر، جایی که شبه جزیره سینا واقع شده، اسلامگرایان مصری هستند که گفته میشه مرتبط هستند با نیروهای القاعده و در اونجا گاه با نیروهای نظامی و انتظامی مصری درگیر میشن. در تازه ترین مورد، این نیروهای مرتبط با القاعده یک خودروی متعلق به پلیس مصر رو متوقف کردن، افراد سرنشین رو پیاده کردن و به رگبار بستن که گفته میشه 25 نفر تا الان کشته شدن و 3 تا از ماموران پلیس هم در بیمارستان هستن. خشونت ها البته بیش از اینها هستش. همچنان ماجرای 36 بازداشتی که در جریان انتقال به زندان کشته شدن در صدر خبرهای این چند روز گذشته بوده. آمریکا و همینطور بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نسبت به کشته شدن این 36 نفر ابراز تأسف کردم و خواستار روشن شدن و تحقیق بین‌المللی در این باره شدم و همینطور وکیلان بازداشتی های اخوان المسلمین. تعداد بازداشتی ها حدود 1,000 نفر هستش که اغلب و اکثر اینها از هواداران اخوان المسلمین هستند و رهبران اخوان المسلمین هم بجز محمد بدیع که ساعتی پیش بازداشت شد، رهبران دیگر هم در روزهای گذشته بازداشت شده بودن. طبق آخرین خبر قرار هستش که 25 اوت یعنی دقیقا 5 روز دیگه اولین دادگاه آقای بدیع باشه، به اتفاق 2 تن از معاونانش که قراره در برابر دادگاه قرار بگیرند.
اما خارج از مصر هم یه سری مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در جریان، از این مذاکرات و گفتگوها چه خبر؟
مذاکرات دیپلماتیک اغلبش در اتحادیه اروپا هستش که قرار هست 2 روز دیگه، یعنی فردا 24 ساعت دیگه، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی موضوع که آیا کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به مصر و دولت نظامی مصر همچنان ادامه پیدا کنه یا نه، برای این قرار است تشکیل بشه در بروکسل. علاوه بر اون، بان کی مون ساعتی پیش با خبرنگاران گفتگو میکرد و به شدت ابراز نگرانی کرد از ادامه خشونت‌هایی که فقط از روز چهارشنبه تا الان نزدیک به 900 کشته گذاشته. البته از این 900 کشته کمتر از 100 نفرش مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی هستند و مابقی از شهروندان غیر نظامی هستند. به جز این، اظهارات عربستان سعودی است بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرد ممکنه بررسی کنه که آیا کمک‌هاش رو ادامه میده یا نه. عربستان سعودی گفتش که مسلمانان خود ثروتمند هستن و هر کشوری که بخواد کمک‌های مالیش رو قطع بکنه عربستان حاضر جبران بکنه. علاوه بر عربستان، اردن هم حمایت کرده. این دو کشور میگن که حمایت میکنیم از دولت که حکومت نظامیان پشت سرش واقع شده، از این اقداماتشون حمایت میکنیم. اونها میگن که اقدامات دولت مصر مبارزه با تروریست ها هستش و ما از این فشارها علیه تروریست ها حمایت میکنیم. و اظهارات دیگری هم بوده، همونطور که گفتم در مورد این 36 بازداشتی که قرار شده که تحقیقی در این مورد صورت بگیره و همچنان روشن نیستش که چگونه این 36 نفر در راه انتقال به زندان ابو زعبل در شمال مصر کشته شدند.
ممنونم. اگر خبر تازه‌ای در مورد مصر باشه، همچنان حسن جعفری برای ما در طول برنامه و در بخش‌های خبری حتما خواهد گفت. اما دو پیامکی که از طرف شما شنوندگان عزیز دست ما رسیده، حسن از پاکستان برای ما نوشته آقای روحانی در داخل کشور تغییراتی می‌دهد ولی برای موضوع برنامه بحث برانگیز اتمی ایشان نمی‌توانند که کاری کنند که جامعه جهانی را راضی کند، چون که کلید مشکلات در دست رهبر است و نیروهای قدرتمند سپاه. و شنونده دیگری که نامشون را نگفتند نوشتن ملت ایران در خیابان شعار می‌دهند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و همه کشورهای غربی به خصوص آمریکا هم شعار می‌دهند که انرژی صلح‌آمیز حق مسلم ایران است و هر دو ملت شعارشان یک معنی دارد، ولی ریک در کفش کی هست خدا می‌داند. کالاهای اساسی با دلار ارزان در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار می‌گیرند. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای ولی‌زاده و صبح خیلی خوبی رو آرزو می‌کنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دیروز ذخایر کالاهای اساسی کشور رو بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت نگرانی در این باره وجود نداره. حجم ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر برای چه مدت کفایت میکنه؟
گفته دیروز آقای نعمت‌زاده در مورد مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی خب خبر خوبی است. البته این پرسش پیش میاد که چرا پیش از شروع کار دولت جدید بعضی از منابع کارشناسی و همینطور همکارای آقای روحانی در مورد موجودی کالاهای اساسی در کشور اظهار نگرانی کرده بودند. مثلا اکبر ترکان گفته بود تأمین کالاهای اساسی طبق برنامه انجام نگرفته و عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی هم گفته بود دولت روحانی کشور رو با انبار خالی و بنادر خالی تحویل میگیره. در این شرایط صحبت دیروز وزیر تازه صنعت و معدن و تجارت رو میشه به دو نوع تعبیر کرد: یا انبارها اونقدر هم خالی نبوده و یا اینکه تصمیم گرفته شده برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی اعلام بشه که ذخایر کالاهای اساسی به قول ایشون مناسب است. ولی در مورد حجم این گونه کالاها و عادی بودن یا نبودن اونها در شرایط فعلی هنوز اطلاعاتی منتشر نشده.
آقای خاوند، دولت جدید میخواد قیمت گذاری کالاهای اساسی رو با دلار 1226 تومانی انجام بده. چه کالاهایی به صورت مشخص مشمول دلار ارزان میشن و آیا دولت جدید تصمیم گرفته نرخ ارز مرجع رو در سطح گذشته حفظ کنه؟
به صورت مشخص 5 کالا قرار هست با دلار 1226 تومانی قیمت گذاری بشه که عبارت باشد از روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو. خب آیا دلار در این سطح به عنوان ارز مرجع حفظ خواهد شد؟ گزارش ها در این زمینه خیلی خیلی مبهم هستند، چون که رسانه های تهران به نقل از آقای نعمتزاده خبر میدند که ارز مرجع از این پس همون دلار 2500 تومانی است که دلار مبادله ای باشه، ولی ظاهرا دلار 1226 تومانی هم قراره در صحنه باقی بمونه، چون که باید در درجه اول سطح معیشت مردم حفظ بشه و بعد پرداخته بشه به اصلاحات، از جمله در زمینه پیشروی به طرف تکنرخی کردن ارز.
آیا با توجه به کمبود ارز تامین دلار 1226 تومانی برای کالاهای اساسی مشکلی به وجود نمیاره؟
خب این یکی از نگرانی‌های فعلی است در محافل اقتصادی تهران. گویا در این زمینه مکانیزم‌هایی از طرف دولت جدید پیش‌بینی شده، به این معنا که کالاهای اساسی با دلار 2500 تومانی از گمرک ترخیص می‌شوند و بعد از دولت یارانه دریافت می‌کنند تا قیمت‌گذاری اونها برسه به سطح دلار 1226 تومانی.
ممنونم از شما آقای فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
اما در نخستین نشست هیئت وزیران دولت حسن روحانی که روز یکشنبه تشکیل شد، اعضای هیئت دولت مصوبه‌هایی تصویب کردند که یکی از آنها تشکیل کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می نویسد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزارت نیرو، وزارت کشور، جهاد کشاورزی و از سوی دیگر رئیس سازمان محیط زیست ایران به همراه نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت تشکیل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که موضوع دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه‌های دولت او باشد. به نوشته این خبرگزاری، این کارگروه مأموریت یافته است با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامهای قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیهای تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کند. وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به بحث‌های فراوانی در میان برخی مقام‌های رسمی دامن زده است و در پاره‌ای از موارد اعتراض شهروندان ایرانی را هم در پی داشته است. این اعتراض‌ها به برگزاری چندین راهپیمایی در تبریز و ارومیه منجر شده است. بنابر آخرین اظهار نظرهای رسمی، حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، 25 مرداد ماه اعلام کرد تنها 1/3 از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده است. پیش از آن نیز مهدی عیسی‌زاده، نماینده میان دوآب، در مجلس شورای اسلامی گفته بود 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. اگرچه آقای عباس نژاد از وجود 24 طرح به گفته او در حال اجرا برای احیای دریاچه ارومیه خبر داده بود، اما جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی محقق شدن این طرح‌ها را رد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمان کارزار انتخاباتی خود در 20 خرداد ماه در میان هوادارانش در ارومیه گفته بود در دولت تدبیر و امید احیای دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه هاست.
ظرف چند دقیقه میخواییم صفحه اول چند تا از روزنامه‌های مهم چاپ تهران رو براتون نشون بدیم و با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا از مهمترین تیترهای این روزنامه‌ها براتون بگیم. شهرام درود، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام با روزنامه آفتابی یزد شروع کنیم که محمد نهاوندیان گفته وضع معیشتی معلمان باید عزت آنها را ضمانت کند.
روزنامه آفتابی از عکس یک و همچنین تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به سخنان حسن روحانی در مراسم معارفی وزیر کشور که گفته من گزارش واقعی به مردم خواهم داد و البته تاکید کرده که هیچ نسبتی به آسمان نداره و معجزه قرن هم نیست. یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که کدام محسن شهردار تهران خواهد شد، محسن مهرعلیزاده یا محسن هاشمی.
روزنامه قانون هم بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی رو در مراسم معارفه وزیر کشور منتشر کرده و تیتر زده بحث‌های قبیله‌ای جایگزین احزاب شده است.
در صفحه یک روزنامه قانون دو گفتگو هم به چشم می‌خوره، یکی گفتگو با کیهان برزگر از نزدیکان و همکاران آقای حسن روحانی که گفته آمریکایی‌ها با ما راحت وارد مذاکره نمی‌شوند و هشدار فرشاد مؤمنی که گفته دولت آقای روحانی نباید به دنبال شوک درمانی باشه و در مدت کوتاه بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
روزنامه شرق هم در تیتر یکش به اسنادی پرداخته که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده سازمان سیا منتشر کرده و اعتراف کرده بعد از 60 سال که در کودتای 28 مرداد دست داشته و ترجمه کامل متن این اسناد رو شرق منتشر کرده.
عکسی که روزنامه شرق هم باز آقای حسن روحانی هست که گفته معجزه قرن نیستم، دو تا گفتگو هم با ناصر تقوایی و شمس رنگرادی فیلمساز و شاعر داره در صفحه 1.
در روزنامه بهار هم تیتری میبینیم که نوشته آمارهای واقعی نمایان میشود و به موضوع تورم اشاره کرده که اون رو 44% اعلام کرده تورم نقطه به نقطه و رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفته که 56,000 طرح صنعتی نیمه تمام در کشور داریم.
عکسی یک روزنامه بهار هم به چند تن از چهره های فرهنگی اختصاص پیدا کرده و میزه گردی که با حضور اصغر فرهادی، محمد بهشتی، احمد پورنجاتی، عباس عبدی و علی اصغر سید آبادی برگزار شده در این روزنامه درباره فیلم گذشته.
در روزنامه جهان صنعت هم استقبال کارشناسان از ارجاع پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه رو میبینیم که نوشته دیپلماسی جایگزین رفتار امنیتی.
یک خبر دیگر یا یک گزارش منتشر کرده درباره این که دکل چینی یا دکل ایرانی یکی از اولین آزمون‌های آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت است، اشارش به واردات دکل‌های بیکیفیت چینی است.
و در روزنامه جام جم کشف جسد فوتبالیست جوان در چاه که گویا آدم رباها او رو دزدیدن و در قبال تحویل او 100 میلیون تومان پول خواستن.
عکسی که روزنامه جام جم هم سیل و طوفان در شرق آسیا است و یک گزارش هم منتشر کرده درباره مهرهای واقعی پای دیپلم‌های جعلی.
و دست آخر روزنامه رسالت سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای در مورد پرونده جانباختگان کارون 3 که 12 کودک و زن در یک مینیبوسی بر روی لنج بودن و در دریاچه غرق شدن گفته که وزارت نیرو به این افراد به خانواده‌هاشون دیه پرداخت می‌کنه.
روزنامه رسالت در صفحه 1 از قول محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم نوشته که از این پس کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی و سایر کالاهای وارداتی ارز 2500 تومانی دریافت می‌کنند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه خبرهای مهم صفحات لایه روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم و مرور می‌کنیم.
متشکرم.
اما پیامک های شما. مجتبی از تهران برامون نوشته با سلام، از آقای خامنه ای خواهش میکنم اشتباه نکنند و قبل از هر چیز جانشین خود را خودش معرفی کند که دوباره آقای رفسنجانی نیاید و بگوید که در فلان جلسه ای که با ایشان داشتیم نظر ایشان مثلا به آقای جنتی بود و از این دست حرف های تکراری ممنون میشویم. افشین 40 ساله از تهران نوشته ضمن عرض خسته نباشید به همه کارکنان محترم رادیو فردا، ساعت پر از موفقیتی رو برای شما آرزو مندم. ما هم از شما ممنونیم برای پیامک های خوبتون و اگر که باز هم از شما پیامکی به دست ما برسه در طول این برنامه حتما میخونیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو اگر ندارید میتونید یادداشت کنید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. ما با این دو شماره پیامکگیر همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. اما یک صبح دیگه با ورزش. امروز هم فریبرز غریب از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران تاکید دارد که میزبانی بازی‌های جام ملت‌های آسیا را برای این کشور خواهد گرفت. علی کفاشیان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین همچنین از لابیش با 20 رئیس فدراسیون فوتبال آسیا و جلب نظر بسیاری از آنها برای حمایت از میزبانی ایران خبر داده و گفته کشورهای کویت و چین قبول کردند که به نفع ما انصراف دهند. تا هفته پیش 8 کشور از جمله ایران آمادگی خود را برای میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 به AFC اعلام کرده بودند. جام ملت‌های آسیا 2015 در استرالیا برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، فدراسیون بین‌المللی کشتی به ایران هشدار داد در صورتی که بار دیگر کشتیگیری از این کشور از مقابله با حریفان اسرائیلی خودداری کند، کشتی ایران از رقابت‌های جهانی محروم خواهد شد. در جریان مسابقات جهانی کشتی جوانان که در بلغارستان انجام شد، دو فرنگیکار و یک آزادکار ایرانی از رویارویی با حریفان اسرائیلی خودداری کردند که فیلا در این باره به ایران هشدار جدی داده است. رئیس فدراسیون بوکس ایران روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی به مشکلاتی که در این رشته ورزشی در این کشور وجود دارد اشاره کرد. احمد ناطق نوری در بخشی از گفتگوی خود با شبکه خبر سیما از وجود نزدیک به 100 هزار بوکسور در ایران خبر داد و اظهار داشت
100 هزار نفر جوان و نوجوان داریم که بوکس تمرین میکنن، منتها هیچ رقم لوازم نداریم به اینا بدیم. دستکشی جفتی 85 هزار تومان برای ما با این بودجه رقیب که اشباه کننده نیست تو جامعه.
قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال انجام شد. 16 تیم حاضر در لیگ برتر از مرحله 1/8 پایانی به این بازی‌ها اضافه می‌شوند و همچنین بر پایه قرعه‌کشی انجام شده احتمال برخورد دو تیم قرمز و آبی پایتخت پرسپولیس و استقلال تا دیدار فینال ممکن نیست. باشگاه استقلال تهران اعلام کرد بلیت فروشی دیدار تیم‌های استقلال ایران و بوریرام تایلند الکترونیکی نبوده و تنها در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود. دیدار تیم‌های استقلال و بوریرام در دور رفت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب و فردا شب با برگزاری 10 مسابقه پیگیری می‌شود. در مهمترین دیدار امشب آس میلان ایتالیا در زمین آینتوون هلند به مصاف این تیم می‌رود و فردا شب آرسنال انگلیس در ترکیه حریف سختی به نام فنرباخچه استانبول را پیش رو دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و باز هم پیامک های شما. دوستی که اسمشون رو ننوشتن گفتم با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیز رادیو فردا. میخواستم بگم در مورد وام ازدواج جوانان هم گفتگوی بکنید، چون میلیون ها جوان در سراسر کشور مثل من هست. 2 سال وقت قانونی اون هست. الان چند ماه مونده به 2 سال که من ثبت نام کردم، اما هرچی مراجعه میکنم بانک مرکزی جواب منعکس نکرده تا ما اقدامی بکنیم. با تشکر از شما. و دوست دیگری نوشته آقای روحانی بدعت ولایت فقیه دنیا و آخرت و آبروی ما را تباه کرد. هنوز سخنرانی شما را بعد از 18 تیر 78 فراموش نکرده ایم. شماره پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم: 2042-0420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30. خب ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران شنونده و بیننده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در بخش دوم هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از سرخط خبرها خلاصه ای از آنچه که در این بخش خواهد گذشت رو براتون میگم، اما فعلا سرخط خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. دبیرکل سازمان ملل خواستار دسترسی کامل بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه شد. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر ساعتی پیش بازداشت شد. وکلای اخوان المسلمین خواستار تحقیقات بین المللی درباره کشته شدن 36 تن از بازداشتی ها شدند. عربستان سعودی میگوید هر نوع قطع کمک غرب به مصر را جبران خواهد کرد. دادستانی مصر حکم بازداشت موقت محمد مرسی را 15 روز دیگر تمدید کرد. سازمان CIA برای اولین بار به صراحت نقش خود را در کودتای 28 مرداد در ایران تایید کرد. آمریکا میگوید درخواستی برای بازداشت دیوید میراندا به بریتانیا نداده بود. رشید اسماعیلی فعال دانشجویی در اصفهان درگذشت. دادستان‌های آمریکا برای برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که اسناد محرمانه را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده بود، 60 سال زندان درخواست کردند. 17 نفر در عراق اعدام شدند. بانک ملت ایران می‌گوید خواستار 500 میلیون پوند غرامت از دولت بریتانیا می‌شود. و بالاخره بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در تیر ماه 37.5% اعلام کرد. رضا
ممنونم حسن جعفری. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. در گزارشی به تازه ترین اعتراف سازمان سیا به دست داشتن در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق میپردازیم. در بخش فرهنگ و هنر هم از نمایشگاه ها و صحنه های تئاتر و سیاست های جدید حوزه کتاب و نشر براتون میگیم. به خبرهای صفحات لایه روزنامه های امروز میپردازیم، موسیقی میشنویم و از دنیای موسیقی خبر میگیریم و باز هم پیام های شما رو میخونیم و پیامکاتون رو میخونیم و پیامهاتون رو میشنویم. اما گزارش اول ما، 60 سال پس از سقوط دولت محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با انتشار اسنادی ردبندی شده به دست داشتن این سازمان در سرنگونی دولت محمد مصدق اعتراف کرد. نشریه فارن پالیسی در مقاله‌ای با تیتر CIA اعتراف می‌کند در پشت کودتای ایران بوده است، نوشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 60 سال وقت لازم داشت تا به طور رسمی و آشکار به نقش خود در سقوط دولت مصدق اقرار کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
60 سال پس از سرنگونی دولت محمد مصدق و در سالگرد 28 مرداد 1332 اسنادی در سایت بایگانی امنیت ملی ایالات متحده منتشر شده است که بر اساس قانون آزادی اطلاعات عموم اجازه دسترسی به آن را خواهد داشت. این اسناد خلاصه ای از یک گزارش داخلی هستند که با عنوان نبردی برای ایران در میانه دهه 1970 توسط یک مورخ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تهیه شده بود. این اسناد نخستین بار در سال 81 و با حذف بخش سوم آن با عنوان مأموریت پنهان که جزئیات کودتای 28 مرداد را شهر می‌داد منتشر شد. البته این اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی درباره نقش کشورشان در سقوط دولت محمد مصدق ابراز نظر می‌کنند. خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در کابینه بیل کلینتون در 18 مارس سال 2000 میلادی از جمله گفت: United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. ایالات متحده نقش مؤثری در هماهنگی سرنگون ساختن دولت محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران داشت. اضافه کنم در طی 25 سال ایالات متحده و غرب به طور مداوم از رژیم شاه حمایت می‌کردند. با وجود آنکه در زمان شاه ایران از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، اما دولت شاه به شدت و بی‌رحمانه مخالفت‌های سیاسی را سرکوب می‌کرد.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، تبعات رویدادهای 28 مرداد 1332 به نیروهای ضد آمریکایی کمک کرد تا حکومت شاه را در سال 1357 ساقط کنند و حتی بر ایرانیانی که سفارت ایالات متحده در تهران را اشغال کردند نیز تأثیر گذار بود. هنوز میان نیروهای سیاسی ایران بر سر رویداد 28 مرداد اختلافهای گوناگونی وجود دارد. طرفداران سلطنت و کسانی که در آن هنگام در کنار پیروز شدگان در 28 مرداد بودند بر این نظرند که رویداد 28 مرداد کودتا نبوده و رویدادی مبتنی بر قانون اساسی بوده است و شاه بر پایه اختیارات قانونیش به عزل محمد مصدق دست زده است. جلال متینی پژوهشگر و مدیر مجله ایران شناسی در واشنگتن از جمله این افراد است.
دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد، با رفراندوم و رأی آوردن که مجلس باید منحل بشه. دکتر مصدق از اعلی حضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 رو صادر کنن. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی رو صادر کرد. اگر مطابق قانون عمل میشد و مصدق قانون و محترم میشمرد، هرگز شاه، شاه مقتدر، شاهنشاه آریامهری نبود.
در حالی که مخالفین با رد این ادعا، سقوط محمد مصدق را نتیجه همدستی دربار و نهادهای جاسوسی خارجی و برخلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی میکنند. عباس توفیق، استاد بازنشسته دانشگاه در کالیفرنیا، با رد قانونی بودن عزل محمد مصدق میگوید:
در قانون اساسی مشروطیت مجلس دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع میکنه، بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض میکنه. اون وقت با چنان حقوق و اختیارات اقتداری که مجلس دارد، چطور میشود پذیرفت که شاه میتواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟ نکته دیگه که به آن استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس شاه حق عزل نخست وزیر داره. فرمان عزل دکتر مصدق در زمان غیبت مجلس نبود و مجلس وجود داشت. دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 انحلال مجلس اعلام کرد، ولی فرمان عزل شاه در تاریخ 22 مرداد، یعنی در زمانی که مجلس از نظر دکتر مصدق هم وجود داشت، صادر شده بود.
در اسنادی که 28 مرداد 1392 و در 60 سالگی کودتا منتشر می شود، رسماً به حقایق مشارکت سازمان جاسوسی آمریکا در این واقعه اشاره شده است. از جمله این که نقل قول کودتای نظامی که منجر به سقوط محمد مصدق و دولت ملی او شد، با هدایت و مدیریت CIA و به عنوان اقدامی در چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اجرا شد.
نوبت میرسه به صدای خوب شما و پیام هایی که برای ما گذاشتین که برخی از این پیام ها به رویداد 28 مرداد مربوط میشه، با هم میشنویم.
میخواستم درباره مصدق صحبت بکنم. من سنم 45 ساله. از اینجایی که میدونم این یه کودتای آمریکایی بود. مصدق خیلی طرفدار داشت. این آمریکا بود که مصدق قلبیم بود.
اون روزی که مصدق این کارا رو بر علیه شاه کرد، شاه توی مملکت چیکاره بود؟ اگرم کودتایی شد، یه ضد کودتایی بود که مردم کردن. چرا آخه دروغ میگین؟ شاه که کاری نبود. همونجوری که بالا شهریور 20 تا سال 32 این مجله ها و روزنامه ها فحاشی نبود که به خاندان پهلوی نکنن، چیکار کرده بودن اینا؟ فقط چرا رضا شاه بر علیه انگلیس قیام کرد؟ رضا شاه نفت ملی کرد، نفت رضا شاه ملی کرد، مصدق شاه نخست وزیر کرد. خب خودش هم با اختیاراتی که داشت برش داشت.
دکتر مصدق به سلطنت خیانت نکرد، چون در همون روز 25 مرداد خلیل ملکی گفتن که جمهوری اعلام کنی، ولی دکتر مصدق قبول نکردن. بعدم که ایشون پابند سلطنت بودن.
نوت‌ها و مکتوبات دکتر مصدق یک بار دیگه هم برای شما خوندم. اینجا نوشته: آقای مصدق، دشمن قرآن باشم، برخلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی نقض کنند و مملکت را تغییر دهند، من ریاست جمهوری را قبول نمایم.
روز 28 مرداد 60 سال از کودتای شاه میگذره، کودتایی که آدم نرنگین بوده. خواستم خدمتتون عرض کنم که در این 35 سالی که خودتون هستین، چه گلی به سر این ملت زدی، تاریخ قضاوت میکنه.
من از آقای روحانی خواستم یکم به فکر راننده ها باشم. من نوعی که ماهی 800 تومن پشت فرمون شب و روز میرم جاده میگیرم، چطور ماهی 100 تومن 88,000 تومن میتونم بدم جا بیمه؟ خواهش میکنم یکم به فکر راننده ها باشم.
آقای ازهر روحانی، مردم ایران از این تورم گرونی کمرشگر خسته شدن. تو رو به خدا به داد این ملت بی‌نوا برسید. یکی هم که این زندان ها پر شده، فرشا و فرق داره بیداد میکنه، کمر مردم زیر بار گرونی شکست. پس شما کی میخواین این 30 سال این تورم مثل آسانسور داره میره بالا، هی هر روز گرونی هر روز گرونی. تو رو خدا صدای ما رو پخش کنی، شاید به گوش این مسئولین برسه، مردم بیچاره شده. ممقانی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو با یک نمایشگاه بزرگ نقاشی‌های مکتب سقاخانه در تهران آغاز می‌کنیم. مکتب نقاشی سقاخانه در دهه 40 در ایران درخشید و آثار بزرگان این مکتب به موزه‌های بزرگ و معتبر جهان راه پیدا کرد. امروز هم نمایشگاه بزرگ مکتب سقاخانه با بیش از 100 اثر در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح میشه. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا که از آلمان با ماست، از این نمایشگاه بیشتر برامون میگه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایشگاه بزرگ مکتب سقاخانه که اشاره کردین امروز در تمامی فضای نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر رو در بر خواهد گرفت و 3 ماه هم این نمایشگاه هستش. کسانی که علاقمندان میتونن دیدار بکنن. همونطور که گفتیم حدود 100 اثر از 8 نقاش بزرگ مکتب سقاخانه ارائه شده. من به خصوص جوانهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن توصیه میکنم که حتما این نمایشگاه رو ببینن، چون که این آثار در گنجینه موزه هنرهای معاصر، موزه امام علی، یا در گنجینه های خصوصی یا گنجینه های خود هنرمندان بوده و اینا رو جمع‌آوری کردن. کمتر این فرصت دست میده که یک دوره بزرگ در نقاشی ایران یک جا در قالب آثار اساطیر چه در نقاشی دیدن مجسم سازی ما ببینیم. مکتب سقاخانه هم تو گفتین دهه 40 به وجود آمد، در سال 41 در بینال سوم نقاشی در تهران درخشید و آثار این هنرمندان مثل تناولی غیر و چندان بزرگ بود که موزه های معتبر جهان را هم میشناسن. و بعد میدونیم که بعدن همین مکتب در مکتبی بود که سعی میکرد عناصری از نقاشی سنتی یا نقاشی سقاخانه ها، قهوه خانه ها و غیره رو با مدرنیزم و نقاشی مدرن تلفیق بکنه. یک کاتالوگی هم چاپ خواهد شد و ارائه خواهد شد که مقاله است از کریم امامی که اولین بار اصطلاح مکتب سقاخانه رو به کار برده. 8 هنرمندی که آثارشون ارائه خواهد شد آدمای بزرگ نقاشی ایران هستند: صادق تبریزی، منصور قندریز، مسعود عربشاهی، حسین زنده‌رودی، فرامرز پیرارام، جاجه طباطبایی، ناصر اویسی که اینا کسانی هستند، و همچنین پرویز تناولی و غیره که هم در مجسمه های بزرگی ساختن و هم نقاشی های بسیار خوبی، و همونطور که گفتم یک دوره درخشان نقاشی ایران رو منعکس میکنه این نمایش.
خب آقای سرکوهی، سری هم به صحنه های تئاتر بزنیم که قرار نمایش پسران آفتاب نوشته نیل سایمون از امروز به صحنه بره. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
بله، پسران آفتاب همونطوری گفتین نیل سایمون نوشته، خانم آهو خردمند ترجمه کرده، سیامک سفری نمایش رو کارگردانی کرده و از امروز در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. داستان بسیار جالبی، دو بازیگر هستن که نمایش کمدی بازی میکردن، حالا بعد از 40 سال که با هم همکاری کردن پیش شدن، از هم جدا شدن. بعد یک کارگردان تلویزیون میاد به اینا پیشنهاد میکنه که بیاید با هم همبازی بشین دوباره، و این داستان رابطه‌ای که بین اینها پیش میاد بافت دراماتیک نمایشنامه رو شکل میده.
دیروز درباره تصمیم وزیر جدید ارشاد صحبت کردید، درباره واگذاری ممیزی کتاب ناشران و این برنامه رو غیر عملی ارزیابی کردید. آقای سرکوهی، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هم در مصاحبه‌ای از طرح وزیر جدید ارشاد انتقاد کرده. ایشون به چه مواردی اشاره کرده؟
بله، دیشب هم اشاره کردم این که آقای وزیر جدید ارشاد گفتن ما میخوایم که ممیزی یا همون سانسور رو به ناشران واگذار کنیم. ناشران حاضر نیستن هم که مسئولیت قبول بکنن، برای که اصلا سانسور کتاب باید از بین بره، نه اینکه مثلا به جای ناشران به کارمندان وزارت ارشاد تبدیل بشن. به هر حال آقای محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در یه مصاحبه اعلام کردش که مسئله مشکل ما ممیزی است، نه تغییر مجری. بعد چون گفتن که بخش قابل توجهی از ناشران موافق چاپ بدون ممیزی نیستن، در شرایط فعلی که وضعیت ما رو امن نمی‌کنه، چون ناشر ممکنه که کتابی رو تشخیص بده که خوبه چاپ بکنه، بعد جلو توزیعش رو بگیرن، بعد کتاب خمیر بشه، تمام سرمایه‌ها رو از بین میره، به علاوه هم کتاب‌هایی شده که با مجوز چاپ میشن و بعد دوچار مشکل میشن، حتی کتاب‌فروشی‌های آتیش گرفتن. بعد گفته که من پیشنهادم این است که به تغییر مجری فکر نکنیم، این مسئله کمکی نمی‌کنه، مسئله این است که یا سانسور باید از بین بره و یا اینکه یک قوانین بسیار مشخصی در این موجود وجود داره، همون قانون اساسی رعایت بشه که میگه اصل بر آزادی بیان.
سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست تا این بار روزنامه‌ها رو باز کنیم و ببینیم صفحه‌های لایی چه خبرهای مهمی دارن. شهرام، با خبر آغاز به کار وزیر ارتباطات و تاکید روزنامه کیهان بر تشدید فیلترینگ شروع کنیم که در روزنامه‌های جهان صنعت و کیهان منتشر شده.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارش داده که روز دوشنبه مراسم معارفه محمود واعظی به عنوان وزیر جدید ارتباطات برگزار شده و ایشون 4 محور اصلی کار خودش رو در دوره وزارت اعلام کرده. یکی از این 4 محور تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی هست که توجه ویژه‌ای به ارتباطات و اینترنت داره. دومی رویکرد تعامل وزارت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی. سومی رو ایشون گفته که تکیه بر بخش خصوصی و مردم و مشارکت مردمی هست. و چهارمین رو هم ایشون ارتباط گسترده با رسانه‌ها و شفافیت عنوان کرده. اما همزمان روزنامه کیهان در یادداشتی که امروز منتشر کرده تأکید کرده که این روزها ذوق‌زدگی‌هایی پیش اومده مبنی بر اینکه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ممکن است برداشته بشه، اما این روزنامه وابسته به نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تاکید کرده که وظیفه دولت، چه دولت آقای روحانی باشه چه هر دولت دیگری، این هست که اینترنت پارک رو تحویل کاربران ایرانی بده و به همین دلیل دولت جدید هم باید در زمینه فیلترینگ بیشتر کار بکنه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام بده.
شهرام، روزنامه خراسان هم از کمبود 230,000 پرستار در کشور نوشته.
روزنامه خراسان از قول مسعود فلاحی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خبر داده که در حال حاضر حدود 190,000 پرستار عضو سازمان نظام پرستاری هستند، اما به گفته ایشون تعداد پرستاران مورد نیاز در ایران 460,000 تاست که البته ایشون گفته که با توجه به پرستارهایی که در بخشهایی مثل نظامی یا بخش خصوصی فعالیت میکنن در حال حاضر حدود 230,000 پرستار داریم، اما 230,000 پرستار کم داریم که البته دانشگاه های علوم پزشکی در سال میتونن حدود 4-5,000 پرستار رو فارغ التحصیل بکنن و وارد بازار کار بشن. اما روزنامه خراسان اشاره کرده که بسیاری از پرستارهای فارغ التحصیل شده از دانشکده ها هم در حال حاضر بیکار هستن.
و روزنامه کیهان هم از بازداشت عده‌ای از متهمان پرونده‌های اقتصادی در روزهای اخیر خبر داده.
روزنامه کیهان امروز سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که در روزهای اخیر شماری از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه اسامی هیچ کدوم از این متهمان رو اعلام نکرده، اما در روزهای اخیر منابع غیر رسمی در ایران اخباری که در سایت‌ها و حتی روزنامه‌ها منتشر شده بود حاکی از این بود که برخی از کسانی که در حد مدیران میانی دولت آقای احمدی نژاد بودند در روزهای اخیر بازداشت شدند. آقای محسن یجه‌ای اونطوری که روزنامه کیهان نوشته تأکید کرده که به زودی مدیران پیشین بانک‌های ملی و صادرات هم در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی محاکمه خواهند شد.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
با پیامک های شما ادامه میدیم. دوستی نوشته با سلام، 16 سال درس خواندم و سر کار رفتم و با نوشتن 2 خط یک آخوند اخراج شدم، خدایا من چه کنم. و همراه دیگری هم گفته از این مجلس بیش از این انتظاری نمیشه داشت. اما رضا از جنوب فارس نوشته سلام به همه پرسنل زحمتکش رادیو فردا، دیروز دوستی پیامک نوشته بود چرا با نام خدا شروع نمی کنید، گفتید برای همه ادیان احترام قائل هستیم اما همه ادیان به خداوند اعتقاد دارند و نام خدا سر زبان هر بیدین و بادینی هست. در این مورد که نام خدا سر هر بیدینی هم هست، این رو در واقع نمیتونیم بگیم که هست یا نیست، اما رسانه های بی‌طرف در مورد نشانه ها و نمادهای دینی این بی‌طرفی رو دارند و از هیچ کدوم از این نشانه ها استفاده نمی کنند. میتونید به رسانه های دیگه مراجعه کنید ببینید که آیا چنین چیزی جای دیگری هست یا خیر. اما دوست دیگری نوشته کلید آقای روحانی حتی اگر شاه کلید باشد نخواهد توانست قفل بسته هسته‌ای را باز کند. و مریم سبا نوشته سلام، خسته نباشید، من از آقای روحانی و خامنه ای سوال دارم. شما یعنی که در قصر زندگی می کنید، من و امثال من که یک آلونک رو نمیتونیم با رهن و اجاره بالا داشته باشیم چه باید بکنیم؟ خب ساعت خوش موسیقیه، بریم و ببینیم امروز بردیا افشین چه موسیقی ها و خبرهایی برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو بهتر هم ادامه بدید. سه شنبه است و مثل همیشه به سراغ تازه های موسیقی جهان میرم، چرا که میدونیم دوشنبه اولین روز کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و خیلی چیزها تازش تو همین روز وارد بازار میشن، مثل محصولات صنعت موسیقی و جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها رو تو همین روز تو بازار میشه پیدا کرد. To go, این آهنگی به اسم التماس میکنم نرو از تایرد پانی که یک گروه یا بهتر بگم ابرگروه پنج نفره است. این رو باید توضیح بدم، روزنامه نگارهای حوزه هنری یک گروه را وقتی ابرگروه میخونن که در اون چهره های موفق موسیقی کنار هم قرار میگیرند، چهرهایی که قبلا چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو یک گروه دیگه نام خودشون رو مطرح کردن و میخوان چیزی متفاوت رو در قالب گروهی تازه تجربه کنن. و حالا تایت پونی رو باید حتما یک ابرگروه به حساب آورد، چرا که بنیان گذارش گری لایت بادی خواننده گروه مشهور اسنو پاترول، گروهی مستقل ایرلندی اسکاتلندی. لایت بادی دوست داشت خارج از فضای موسیقی راک آلترناتیو که اون رو با گروه اسنو پاترول تجربه میکنه تو سبکایی مثل کانتری آثاری رو بسازه، برای همین گروه تایرد پونی رو شکل داد که تو این گروه چهره های مطرح دیگه مثل پیتر باک وجود داره، گیتاریست گروه REM از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک. این که میشنویم اسمش است آهنگ آفتاب از لورا ویرز و از نهمین و جدیدترین آلبومش به اسم تاروپود که دیروز به بازار اومده. همون جوری که پیداست موسیقی ویرز 39 ساله کلی تحت تأثیر موسیقی مناطق و نواحی آمریکای شمالی، هنرمندی که خودش بزرگ شده ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده است. ما با هم به ادامه آهنگ آفتاب، آهنگی از لورا ویرز گوش میدیم.
Silence, love to be down to the river, to silence, love to be down to the river, to to silence me. Love to be down to the river to silence me. Love to be down to the river to silence me. Love to be down to the river to silence me.
My love took me down to the river to silence me.
این که میشنویم آهنگی از گروه لیتل گرین کارز، آهنگی به نام معشوقم من را به سوی رودخانه برد تا ساکتم کند. از اولین آلبوم گروه لیتل گرین کارز چند سالی البته شکل گرفته، چند تک آهنگ و دو مجموعه چند آهنگی رو منتشر کرده، اما بالاخره دیروز تونست اولین مجموعه بلندش رو به اسم صفر مطلق به بازار بده. گروه لیتل گرین کارز یک گروه مستقل ایرلندیه و سبک موسیقیش یک راک تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی جزایر بریتانیاییه. آهنگ از یک زوج آمریکایی که اونها هم اولین آلبومشون رو دیروز منتشر کردن، گروهی به اسم Pure Bathing Culture، گروهی از شهر پورتلند از ایالت اورگان در شمال غرب آمریکا، شهری که تو این سالها گروهای زیادی رو از عرصه موسیقی مستقل به جهان معرفی کرده و به نظر میاد گروه Pure Bathing Culture هم میتونه از جمله گروهایی از شهر پورتلند باشه که در آینده بیشتر ازش بشنویم. گروهی که موسیقیش تحت تأثیر فضای موسیقی موج نوعی راکه و اونجوری که بعضی از منتقدین میگن میشه رنگ و بوی موسیقی گروه بزرگی چون Fleetwood Mac رو توش احساس کرد. ما به ادامه آهنگ خواب شجاعت رو ببین گوش میدیم از گروه Pure Bathing Culture. و در آخر از گروه مطرح تراویس بشنویم، گروه اسکاتلندی که حالا بیشتر از دو دهه است فعاله، گروهی که تو انتهای دهه 90 دورانی موفق رو تجربه میکرد و اون زمان از جمله مطرح ترین های موسیقی راک آلترناتیو تو جهان به حساب میومد. بعد از اون زمان گروه مسیر هنریش رو عوض کرد و چندان از نظر تجاری موفق نبود و حالا بعد از 5 ساله که اولین آلبومش رو منتشر کرده و ما هم به یک آهنگ از همین تجربه جدید گوش میدیم، آهنگی به اسم آنجا که تو ایستاده ای از آلبومی به همین نام از گروه تراویس.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، ما همچنان 30 دقیقه دیگه از حکایت باقی است که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید.